کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، منابع تاریخ، اسنادی که تاریخ را بر آن مبتنی می‌دارند از 4 قسم خارج نیست. 1. نوشته‌های اشخاص معاصر و کتیبه‌ها و مسکوکات و سالنامه‌ها و خاطره‌ها. 2. آثار عتیق، چه از روی زمین به دست آید و چه از زیر زمین. 3. نوشته های اشخاص غیر معاصر که واقعه ای را شهر داده اند. 4. نتیجه تحقیقات علما در نژاد و مذهب و زبان و صنایع و حرف و آنچه درجه تمدن قومی را نشان می دهد. از تمامی این قسمت ها نوشته های اشخاص معاصر بیشتر اهمیت دارد، زیرا شهادت آنها بر واقعه ای بیش از سایر اسناد مورد اعتماد است. آثار عتیق چون سند گویایی نیست و دلالت بر وضعی می کند که قابل تفسیر و تعبیر است. نتایجی که از آن حاصل می شود گاهی تردید آمیز می باشد. نوشته های اشخاص غیر معاصر همیشه مورد اعتماد نیست و باید دید نویسنده از چه منابعی استفاده کرده و به عبارت دیگر این نوشته ها باید بدون مورد مطالعه و تحقیقات گردد. عقاید علما در صورتی مفید است که برای توضیح و تفسیر منابعی که ذکر شد به کار برده شود. راجع به کتیبه ها باید گفت که اگرچه غالباً از اشخاص معاصر رسمی است، باید وجود این منبع مذکور را هم به معرض تحقیق و تدقیق در می آوردند، زیرا بعضی پادشاهان، مثلا پادشاهان آسور، گاهی نتیجه کارهای خودشان را اغراق آمیز نویسانده اند. بنابراین اگر راجع به همان واقعه اسناد خارجی به دست آمده، کتیبه ها را با این اسناد مقایسه می کنند. مثلا اسناد آسوری را با اسناد مصری و اسناد بابلی را با اسناد آسوری و الی آخر. ولی متاسفانه نادر است که راجع به واقعه ای فاتح و مغلوب هر دو چیزی نوشته باشند، زیرا عادت بر این جاری بود که غالب فتوحات خود را اغراق آمیز می نوشت و مغلوب همان واقعه را به سکوت می گذرانید. عیب دیگری نیز در کار بوده که از آن جهت آثار زیاد از بین رفته. توضیح آنکه مصری ها، بابلی ها و آسوری ها وقتی که شهری را از دشمن می گرفتند، در موقع غارت از فرط تعصب آثار آن را هم بر می انداختند و تا از اشخاص نامی دشمن اثری باقی نماند. ایلامی ها کمتر توحش نشان داده و آثار قوم مغلوب را به مملکت خود برده اند. و به همین جهت در کاوش‌های باستان شناسی شوش اطلاعات زیاد راجع به کلده و بابل به دست آمده و در مصر و بابل و آسور و ایران و غیره آثار زیاد کشف شده است. در مصر نوشتنی ها را بر کاغذ حصیری یا پوست آهو نوشته اند و این اسناد روی خاک یا زیر آن به واسطه ی هوای خشک مصر محفوظ مانده. در بابل و آسور بر لوحه هایی از خاک رس نوشته اند و در مدت قرونی زیاد این لوحه ها در زیر خاک بود تا اینکه از قرن 19 میلادی به بعد تدریجاً بیرون آمده و می آید. در ایران کتیبه ها را غالباً در جاهایی نویسانده اند که پای انسان بدان جا نمی رسیده یا اگر می رسیده صعوبت داشته. با وجود این در جاهایی گلوله تفنگ جهال کتیبه ها را سالم نگذارده تا شرح هر یک از نامی ایران در جای خود بیاید. قسمت دوم، مشرق قدیم، حدود مشرق قدیم در مکان و زمان. تاریخ ایران قدیم قسمتی از تاریخ مشرق قدیم است و این تاریخ چنان که گفته اند فصل اول گذشته های بشر یا توصیف تمدن هایی است که به تمدن یونانی پیوسته. این تمدن هم به تمدن‌های دیگر اتصال یافته و بدین نحو مانند سلسله دودمان تا زمان ما ممتد است. تاریخ مشرق قدیم از حیث زمان اگر بیش از نصف تاریخ بشر نباشد کمتر نیست. با وجود این در زمانی که به ما نزدیک از منابع این قسمت مهم تاریخ به مندرجات تورات و چند کتابی که از مورخین و نویسندگان عهد قدیم باقی مانده محدود می شد. بنابر این موادی که برای تاریخ لازم است بسیار کم و اطلاعات خیلی محدود بود. خود علم تاریخ هم برای تحقیقات اسلوب علمی نداشت. پس جای تعجب نیست که علمای این علم راجع به تاریخ مشرق قدیم به جای آنکه از جزئیات پی به کلیات برند، کلیاتی در نظر گرفته که با قیاس جزئیات را از آن استنساخ می کردند. به قدری که این اسلوب به تاریخ مزبور ضرر زد، به هیچ یک از قسمت‌های دیگر به آن اندازه زیان نرسانید. حال بدین منوال بود تا در عصر ما اوضاع تغییر کرد و قرن 13 هجری یا 19 میلادی گوشه هایی از پرده زخیم قرون عدیده که گذشته های مشرق قدیم را در پس خود پنهان می داشت و هنوز هم دارد بلند کرد. سنگ هایی که از سطح آن از خطوط قدیم پوشیده و دفترخانه های دولتی از دول بزرگ عهد عتیق و کتابخانه و آثار پادشاهان با عظمت و هزاران لوحه و عده‌ای بیشمار از حجاری ها و آثار و اشیا از زیر زمین بیرون آمده و خاموشی را به یک سو نهاده تا به ذکر حوادث و وقایع قرن ها پرداختند. معلوم است که با این حال منابعی جدید برای دانستن تاریخ مشرق قدیم به دست آمد و اطلاعات حاصل مبنای تاریخ مشرق قدیم را که از نظر فلسفی با قیاس ساخته شده بود از بیخ و بن برافکنده و به نور کاخ متینی ریخ که در آتیه نزدیک آن را از روی استحقاق تاریخ مشرق قدیم خواهند خواند. این کاخ با سرعتی حیرت آور بالا می رود و به قدری مواد به دست آمده که به فکر هیچ یک از علما خطور نمی کرد. تقریبا هر سال کشفیاتی جدید در یکی از امکنه مهم تاریخی روی داده و روشنایی به یکی از گوشه های تاریک این قسمت از تاریخ بشر می اندازد. راست است که هنوز این قسمت به درجه ای نرسیده که بتوان آن را در ردیف بعضی قسمت‌های روشن تاریخ گذارد. با وجود این، بنابر اسناد و مدارکی که کشف شده، الان هم تاریخ ادواری زیاد که تا 3000 سال قبل از میلاد و بلکه بیشتر بالا می رود روشن شده. درجه تمدن بشر در این ادوار و احود معلوم گشته و چون این نکته مسلم است که هر یک از درجات تمدن نتیجه کارهای قرون عدیده است و اطلاعات مزبور روشنایی هایی هم به ادوار فاصله افکنده و بسیاری از چیزهای مجهول را معلوم می کند. تحقیقات در آثار عتیقه صفحاتی که تمدن یونانی داشته، به خصوص در جزیره کرت یا کریت، از چندی به این طرف ترقی شایانی کرده و معلوم داشته که چندین قرن قبل از جنگ تروا، این جزیره که یک نوع تمدن عالی پرورده با تمدن مشرق قدیم ارتباطی بسیار نزدیک داشته و ارتباط مزبور مدت‌های مدید برقرار بوده. نیز به ثبوت رسیده که قدیمترین مردم ایتالیایی، یعنی اتروسک ها، که در قرون بعد آنقدر تمدنشان در تمدن رومی دخالت داشت که اصلا مشرقی زمین بوده اند. از این جهت و جهات دیگر تاریخ مشرق قدیم می رود که مبدل شود به تاریخ عهد قدیم ممالک متمدنه دریای مغرب. در اینجا مسئله ای طرح می شود. آیا باید این قسمت از تاریخ را به اسمی نامید که ذکر شد، یا افق نظر را وسیع تر نمود، این قسمت را به سایر ممالک مشرق هم مانند چین و غیره شامل کرد، زیرا بین این تمدن و تمدن چینی و آمریکای قدیم چنان که گویند شباهت های حیرت آور وجود دارد؟ اجالتاً علم تاریخ نتوانسته این مسئله را حل کند و بنابراین علما و محققین دایره را تنگ‌تر گرفته و تاریخ مشرق قدیم یا عهد قدیم ممالک متمدنه دریای مغرب را که شامل مصری ها، سومری ها، اکدی ها و سامی های کلده و آسور می کنند و پس از آن از گذشته های مللی حرف می زنند که هرچند تمدن عالی پرورده اند، ولی تمدن آنها کم یا بیش در تحت نفوذ مصری ها یا بابلی ها و یا هر دو پرورش یافته. این ملل به ترتیب تاریخی عبارتند از: یک، سامی های سوریه و عربستان و نیز فینیقی ها که تمدن شرقی را به غرب بردند. دو، ملل و مردمانی که در آسیای صغیر میزیستند و نژاد آنها هنوز محققاً معلوم نیست، مانند هیت ها و غیره. سوم، اهالی سیاه پوست نوبیا در جنوب مصر که دولت مروایت را تشکیل کردند. چهارم، ایلامی ها که نسامی بودند و نه آریانی. پنجم، قدیمی ترین نمایندگان نژاد آریانی، به خصوص مادی ها و پارسی ها، که از مشرق قدیم دولت واحدی را ساختند. تمدن بحرالجزایر یا یونانی و تمدن اتروسکی یا رومی در این قسمت از تاریخ داخل نیست. چه تمدن یونانی و رومی هرچند پایه‌اش بر تمدن مشرق قدیم است، ولی بعدها خصایصی دیگر یافت و در تاریخ تمدن‌ها معروف به تمدن یونانی و رومی گردید. بنابر آنچه گفته شد، حدود جغرافیایی مشرق قدیم اجالتاً چنین است: یک، آسیای میانی که دریای کسپین یا خزر و کوههای قفقاز و دریای سیاه تا خلیج پارس و عربستان جنوبی و دریاچه‌های آفریقایی. دو، از سن تا جبل طارق. این از حدود مشرق قدیم، اما راجع به حد نهایی آن در زمان بین علما مباحث زیاد شده و به این مسئله که در چه زمان این تاریخ خاتمه یافته جوابهای مختلف داده اند. بعضی علما به این عقیده اند که حد نهایی این تاریخ زمانی است که برتری تمدن یونانی مسلم گشت و یونانی ها پیشاهنگ تمدن شدند، یعنی پس از اینکه پارسی ها ملل مشرق قدیم را تحت دولت تشکیل شده ی واحدی درآورده و به یونان برخوردند. جنگ های ایران و یونان وقوع یافت و یونانی ها در مشرق منتشر شده و زمینه استیلای قوم خود را آماده کردند. ولی برخی با این عقیده همراه نیستند، زیرا ثابت شده که بعد از جهانگیری های پارسی ها اوضاع و احوال مشرق قدیم تغییر نکرد و ملل سیر تکاملی خود را می پیمودن و زندگانی سیاسی بعضی ملل از نو تجدید می شد و به عبارت دیگر در زیر نظر شاهنشاهی ایران نه ملتی مرد و نه تمدنی از تمدنهای قدیم از میان رفت. بعضی پیدایش اسکندر و فتوحات او را حد نهایی تاریخ مشرق قدیم تصور می کنند، زیرا میگویند که با غلبه اسکندر بر دولت هخامنشی عنصر یونانی در مشرق برتری یافت و تمدن مشرق از شرقی به یونانی تبدیل شد. مطالعات دقیق ثابت می‌کند که تمدن یونانی به استثنای بعضی سواحل دریای اژه یا بحرالجزایر و دریای مغرب در جاهای دیگر مشرق قدیم به عمق نرفت و تمدن‌های قدیم باقی ماند و خود اسکندر و بعد سلوکی‌ها و غیره تا درجه‌ای در تحت اثر این تمدن‌ها درآمدند. پس از آنچه گفته شد بالطبع این سؤال پیش می‌آید که بالاخره تاریخ مشرق قدیم کی خاتمه یافت؟ با فتوحات مسلمین، زیرا مسلمین ملل زیادی را که تمدن قدیم شرقی داشتن به دین جدید درآوردند و با دین اسلام عادت و اخلاق و تمدن‌های قدیم به مرور از میان رفت. اکثر ملل زبان خود را فراموش کردند و اینکه سهل از تاریخ خود را هم از خاطر زدودند و زبان و تمدن غرب جایگزین تمدن‌های قدیم شرقی گردید. بنابر این می توان گفت که زوال تمدن‌های قدیم با ظهور مذهب مسیح شروع گردید و با انتشار اسلام خاتمه یافت. از این جهت است که محققین تاریخ مشرق کهن را به سه قسمت تقسیم می کنند: مشرق قدیم و مشرق مسیحی و مشرق اسلامی. برای روشن بودن این معنی کافی است نظری به ممالکی که دو تمدن بزرگ مصری و بابلی را پرورده اند بیفکنیم. در مصر زبان قبطی که یک زبان طبقه سوم بود، یعنی از زبانی آمده بود که زاده زبان قدیم مصر است و در قرن 17 میلادی به کلی مرد. در بین النهرین کلده قدیم از تمدن سومری ها و اکدی ها یا اکدی ها و کلدانی ها اثری باقی نمانده و چنین است نیز حال سوریه نسبت به فنیقی ها. اما در آسیای صغیر ایران و آسیای میانی تأثیر عربیت کمتر بود، زیرا زبانهای مردمان این ممالک محفوظ ماند و سکنه این ممالک چیزهای زیادی از عادات و اخلاق ثابت خودشان را حفظ کردند. جهات این تفاوتها زیاد است و سبب اصلی را باید از اینجا دانست که این مردمان نه سامی نژاد بودند و نه عناصر سامی در اینجاها مانند مصر و کلده زیاد بود. راجب ایران بی تردید می توان گفت که علاوه بر محفوظ ماندن زبان، بسیاری از عادات و آداب ایران قدیم در میان سواد مردم و خصوصا در ایلات و عشایر ایرانی هنوز زنده است. محو تمدن‌های مصری و بابلی در میان مللی که گذشته‌های مفصل و تمدن‌های عالی داشته اند تقریبا بی‌نظیر است. زیرا مردمان یونان و ایتالیا که نیز از ملل قدیمه عالمند گذشته های خود را فراموش نکرده اند و تمدن کنونیشان دنباله تمدن های گذشته آنهاست و به زبانی حرف می زنند که از زبان قدیمشان آمده. یک عهد خاتمه یافته برای مورخ و محقق گرانبهاست، زیرا از آن می تواند به خوبی معلوم کند که جریان تاریخ به کجا منتهی شد و اثرات عوامل تاریخی چه بود و به چه نتیجه رسید. ولی متاسفانه راجع به تاریخ مشرق قدیم هنوز انجام این کار مقدور نیست، زیرا این رشته هنوز خیلی جوان و موادی که در اختیار آن می باشد اگرچه بسیار زیاد است و حتی کثرت آن گاهی فشار به احوال روحی محقق وارد می کند، ولی این اندازه مواد برای فهم ادواری که طول آن به چندین هزار سال می رسد کافی نیست. به خصوص اینکه مدارک و منابع غالبا راجع به زندگانی رسمی ملل قدیمه می باشد و در باب زندگانی درونی، یعنی زندگانی غیر مصنوعی یا زندگانی بی نمایش، اطلاعات خیلی کم یا ناقص است. چه بسا به دوره هایی می رسند که طول آن چندین ده یا صد سال است و راجع به این زمان ها جز چند کلمه ای مبهم که آن هم از زمان های اخیر است و صحتش مورد تردید چیزی نمی یابند. ولی خوشبختی از اینجا است که کاوش ها و کشفیات همواره پیش می رود و اکتشافی سهل و ساده ناگهانی روشنایی بهت آوری به مسائل مجهول افکنده و نتایجی به دست می دهد که هیچ یک از علما انتظار آن را نداشت. هرقدر که کاوش ها و تحقیقات پیش می رود یک نکته روشن می گردد و آن اثراتی است که تمدن های قدیم مشرق در تمدن های یونانی و رومی و بعد به واسطه این مردمان در تمدن کنونی گذارده. مثلا مبادی علم طب و ریاضیات از مشرق به فلاسفه یونانی و اسکندرانی و به اعراب رسید و در قرون وسطا به اروپا رفت. الفبا از مشرق به توسط فینیقی ها در مغرب منتشر شد. تشکیلات دولت مشرق به خصوص مصر بود که در ابتدا به یونان سرایت کرد و از آنجا به روم و بیزانس در آمده و اثراتی انکار نکردنی در این جاها از خود گذاشت. مذهب مصری ها نفوذی در مذهب یونانی ها داشت و چنان که مذاهب قدیم مشرق مذهب موسوی و مذاهب ایرانی به روم رخنه کرد. بالاخره مذهب مسیحی مذهب شرقی بود که مغرب را مسخر داشت، یعنی بعد از غلبه مغرب بر مشرق در زمان اسکندر از نو مشرق به مغرب استیلا یافت. از این جهت است که از چندی به این طرف تاریخ مشرق قدیم و آثار آن مورد توجهی مخصوص شده و در تمام دارالعلوم های اروپایی مجالس درس برای این شعبه تأسیس کرده اند و چون این شعبه خیلی بست یافته و یک نفر نمی تواند به تمام رشته های مختلف شعبه مذکور بپردازد، مسئله تخصص در اینجا هم نفوذ یافته و تاریخ و علم آثار عتیقه مشرق قدیم را به رشته هایی تقسیم کرده اند. و رشته ها زیاد است. معروفترین آنها مصر شناسی و آسور شناسی است. اخیراً ایران قدیم هم موضوع رشته ای گردیده که باید آن را ایران شناسی نامید. اثرات وضع جغرافیایی مشرق قدیم. مشرق قدیم یا مهد تمدن‌های کنونی شامل ممالکی بود که بی فاصله یا با فاصله به سواحل شرقی دریای مغرب اتصال می‌یابد. حدود آن را بالاتر نموده ایم. این صفحات پهناور شامل وادی‌های حاصلخیز و رودهای معظم و کویرها و کوهستان‌ها و سواحل دریا و جزایر بسیار است. اگر بعضی قسمت‌های این صفحات ممتد مانند عربستان از جهت داشتن مراتع خوب و زیاد زندگانی چوپانان و تربیت احشام و اقنام را تشویق می‌کرد، به عکس نشو و نمای تمدن فقط در جاهایی ممکن بود که مانند وادی‌های رودهای عظیم هدایای وافر به انسان داده و در ازای آن تحمل زحمات را از او می خواهد و او را برای مدنیت و تشکیل دولت ها مهیا می کند. چون این جاها عبارت بود: در آسیا از وادی های فرات و دجله و رودهای کوچکی مانند کارون و کرخه، در آفریقا از رود نیل، در کنار فرات تمدن بابلی به وجود آمد و بعد به آسور و مملکت وان یا ارمنستان کنونی و ایلام سرایت کرد و در سواحل نین تمدن مصری پرورش یافت. خود مصری ها مملکت خود را کیمست می نامند که به معنی سیاه است، زیرا زمین های مصر را زمین سیاه و اراضی کویرها را زمین سرخ می دانستند. اسم مصر که در اغلب السنه اروپایی اگیپت یا ایجیپت است و فقط در تلفظ آن جزئی اختلاف بین زبانهای مختلف اروپایی است و از لفظ خیکوپتا است. فنیقی ها منفیس را چنین می نامیدند و از فنیقی ها این لفظ به اروپا سرایت کرد. خیکوپتا هم از لغت مصری خاتکابتا آمده که به معنی معبد روح پتا است. برای محققین حالا تردیدی باقی نمانده که مصر هدیه و ارمغان نیل است، یعنی نه فقط مصر سفلا بلکه قسمت بزرگ مصر اولیا هم از لایهایی به وجود آمده که رود نیل از کوههای حبشه و جنگلهای سودان آورده. چنین از نیز اراضی بابل که از لایه‌های فرات ترکیب یافته، یعنی در ازمنه قدیم فرات و دجله و کرخه هر یک جداگانه به خلیج نرمرتم می‌ریختند. در مصر اگر سطح نیل فرو می رفت و خشکسالی و قحطی پدید می آمد و اگر بی اندازه بالا می آمد باعث خرابی ها می شد، ولی در بابل علاوه بر آن خطری دیگری هم اهالی را تهدید می کرد. توضیح آنکه اراضی واقعه بین فرات و دجله خیلی پست بود و به آسانی مبدل به باتلاق‌ها می گردید. بنابراین سکنه این صفحه مجبور بودند آب درود مزبور را تقسیم کرده و به دورترین جاهای مرتفع ببرند و باتلاخ ها را با کندن جوی ها و نرها خشک کرده و حوض های ساخته آب را دران برای سنوات خشکسالی ذخیره کنند. این کار وقتی ممکن بود صورت خارجی یابد که تمام سکنه متحدن کار کنند و این شرط در صورتی حاصل می شد که یک دولت قوی ایجاد شده باشد. چون این هم شد زیرا می بینیم که از دیر زمانی در اینجا حکومت‌های مطلق به وجود آمد و تاریخ سیاسی این مملکت در تحت عوامل اقتصادی واقع گردید. باز می بینیم که هر دولت قوی که در اینجا تشکیل می شود توجه خود را بیشتر به کارهای آبی معطوف می دارد. به واسطه این کارها ممکن است بابل از حیث آبادی و زیادی سکنه و حاصل خیزی زمین چشم سیاحان خارجی را مانند یونانی ها و رومی ها خیره کند و آن را بهشت عدن می خواندند. از آنچه گفته شد معلوم است که تمدن‌های قدیم در وادی‌های درود معظم نیل و فرات به وجود آمد. بین دو صفحه مزبور یعنی بابل و مصر، کویر بزرگ عربستان و صحراهای جنوب سوریه و دریای مغرب حائل است. دو تمدن مزبور که شاید از یک سرچشمه جاری شده بود مدت‌های مدید روابطی با هم نداشت و هر یک از آنها مستقلاً رشد و نما کرده و ممالکی را در تحت نفوذ خود در می آورد. مصری ها نیل را گرفته و بالا رفته ی تمدن خود را در میان نوبی ها و حبشی ها و اهالی سودان منتشر نمودند، زیرا حتی در قرون اول میلادی آثار زیاد از تمدن مصری در اینجا مشاهده می شود. جهت پیدا شدن مصری ها در این صفحات باز حوائج اقتصادی مصر و ثروت طبیعی صفحات مزبور بود، زیرا معادن نوبیا و جنگل های آن با حیوانات و طیور گوناگون و مراتع وادی نیل اولیا قویاً مصری ها را بدینجا جلب می کرد. در بابل نیز احتیاجات زندگانی بابلی ها را به صفحات دور دست کشانید، ولی اگر مصری ها به طرف جنوب حرکت کردند، اینها به طرف غرب رفتند، زیرا بابلی ها نه جنگل داشتند و نه سنگ و بنابراین نهضت آنها به طرف عربستان و شبه جزیره سینا و جبل لبنان و صفحاتی بود که بعدها فینیقیه نام داشت. در این صفحات نه تمدن خاصی ممکن بود ایجاد شود و نه دولت‌های بزرگی، زیرا سوریه به واسطه کوه‌ها به قسمت‌های عدید تقسیم شده و در اینجا نه رود بزرگی است که این قسمت‌ها را به هم اتصال دهد و نه راه‌هایی که ارتباطی در میان آنها پدید آورد. و به اینجاها اشخاص یا مردمی می آمدند که از مشرق یا مغرب رانده شده بودند. بنابراین در اینجاها مردمان گوناگون توتن یا جای گرفتند و بعد از برقرار شدن در مسکن خود، چون الفت نژادی نداشتند و دریا هم رقابت تجارتی بین آنها ایجاد می کرد و نمی توانستند دولت واحدی را تشکیل دهند، چنانچه در ازمنه تاریخی هم می بینیم که شهرهای فینیقی همواره بین خود نزاع دارند و چون نمی توانند در سایر قسمت‌های سوریه منتشر شوند، به طرف مغرب رفته و در جزایر دریای مغرب مانند قبرس، سیسیل، مالت و ساردین و غیره در سواحل دریای مزبور مانند قرطاجنه و اسپانیا سکنا اختیار می‌کنند. از این جهت بود که مردمان کم جمعیت سوریه جدا از یکدیگر زندگی می کردند و خیلی دیرتر از بابلی ها و مصری ها به عرصه تاریخ قدم گذاشتند و بعد هم از خود نه تمدنی ایجاد و نه دولتی بزرگی تشکیل کردند. در ابتدا اینها در تحت نفوذ بابل در آمدند و بعد از آن همین که مصر متوجه این صفحات شد، جزو دولت مصر گردیده تا اندازه ای رنگ تمدن آن را بپذیرند. کلیتاً باید در نظر داشت که چون سوریه بین ملل قوی واقع بود، این موقع آن را مجبور می کرد که تمدن‌های همسایه را گرفته و در خود جمع کند. و نیز چون سواحل شرقی دریای مغرب را داشت، تمدن‌های مأخذه را با هم تلفیق و ترکیب کرده و به مغرب می‌برد. از این راه تمدن مشرق قدیم، نه تمدن بابلی یا مصری، فقط از مشرق به مغرب رفت. این تمدن چنان که از تاریخ معلوم است تا سواحل اقیانوس اطلس سرایت کرد و به واسطه قرطاجنه که از مستعمرات فینیقی ها بود، به نومیدی یا الجزایر امروز و موریتانی یا مراکش کنونی رسید و پس از آن در ازمنه بعد به جاهایی از آفریقا منتشر شد که حالا موسوم به گینه می باشد. آسیای صغیر همچنین در موقعی در جای دیگر آسیا داشت، زیرا مانند سوریه این شبه جزیره هم از مردمان گوناگون مسکون بود و اینها هم پس از اینکه تابع تمدن بابلی شدند، تمدن مشرق را در بحرالجزایر و صفحات مجاور آن ساری و جاری کردند و به وسیله اتروسک ها، یعنی مهاجرینی که از اینجا به طرف مغرب رفتند، عنصر شرقی در ایتالیا و روم منتشر گردید. بالاخره ایلام که در همسایگی بابل میزیست پل دیگری بود که تمدن بابل را در صفحات شرقی انتشار میداد، زیرا موافق تحقیقات محققین اثراتی از تمدن بابل و مانند داستانهایی راجع به طوفان و بعضی اطلاعات نجومی و هیئتی و الفبای هندی در چین و هند نیز دیده می شود و این سرایت ها در ازمنه قدیم روی داده است. کویرهای عربستان و جنوب سوریه اگرچه دو تمدن بابلی و مصری را از هم جدا می کرد و متناوباً مردمانی از خود بیرون می داد که دشمنان بابل یا مصر بودند، ولی خدمتی هم به مصر می کرد. توضیح آن که هوای گرم عربستان به واسطه فشاری که دارد مولد بادهای دایم از طرف دریای مغرب به مصر است. فقط در ماه‌های اول و دوم بهار بادهای جنوب شرقی در مصر می‌وزد. بر اثر بادهای مذکور ریگ روان و ماسه‌های کویر از وادی نیل زایل می‌شود و نمک به قدر کافی به نباتات مصر می‌رسد و رطوبت محفوظ و آب و هوا معتدل می‌ماند. میگوییم معتدل میماند زیرا نسبت به بابل آب و هوای مصر معتدل است. در مصر حرارت تابستان به 35 و 40 درجه در سایه میرسد و بعد به مرور پایین میآید، تا اینکه از دی تا فروردین میزان حرارت تقریبا صفر نشان میدهد. اما در بابل چون بادهای مذکور نمی‌وزد، تفاوت گرمای تابستان داغ و سایر فصول خیلی زیادتر است، به این معنی که حرارت تابستان طاقت فرساست و در زمستان بارانهای زیاد می‌بارد و بر اثر آن دشت‌ها پر از سبزه و ریاحین است، ولی همین که بادهای کویر شروع به وزیدن کرد، چمنهای سبز و خرم به دشتهای بی آب و علف و بیابانهای ریگ روان مبدل می شود. موقع بابل و مصر از این جهت که هر دو مملکت در کنار رودهای عظیم بودند و شباهتهای زیادی به هم داشتند، ولی تفاوتهایی هم بین این دو موقع بود. توضیح آنکه وادی نیل را از دو طرف زنجیره‌های کوهستان‌های عربستان و لیبیا احاطه کرد و مصر قدیم هم از طرف جنوب به سلسله جبال منتهی می‌شد و بنابراین راه مصر فقط از طرف شمال و شرق باز بود، اما طرق بابل از طرف دو طرف باز بود. این موقع مصر و بابل اثراتی در تاریخ تمدن آنها گذاشته، زیرا می‌بینیم که تمدن مصری تا اندازه‌ای محدود به خود مصر است و حال آنکه تمدن بابلی به اطراف و اکناف مشرق قدیم و سایر جاها سرایت کرده، اما باز بودن راه‌های بابل از هر طرف خطراتی هم برای آن ایجاد می‌کرد، زیرا بابل از طرف شمال و شرق با صفحات کوهستانی مجاور پیوسته مردمانی به جلگه بابل سرازیر شده و آن را در معرض تاخت و تاز قرار می دادند و گاهی هم در این جاها مانده دولت‌هایی تشکیل می کردند. شاید از همین راه‌های کوهستانی در ازمنه بسیار قدیم سومری‌ها به بابل آمده و تمدن عالی در آنجا به وجود آوردند و مردمانی که آسور را در هم شکستند نیز از کوهستان‌های طرف شمال بودند. هیچ گونه وسایل دفاعی ممکنی نبود که جلوی این مردمان را بگیرد، زیرا در پشت کوه‌ها و دشت‌های پهناور اروپای شرقی و آسیای میانه واقع بود و این دشت‌ها پیوسته مردمانی از نژادهای گوناگون به آسیای غربی می‌فرستاد. بعضی این مردمان برای تاخت و تاز به بابل و آسور حمله می‌کردند، مانند کیمری‌ها و سکاها و برخی برای جهانگیری مانند مادی‌ها و پارسی‌ها. از طرف جنوب غربی بابل با کویرهای عربستان مجاور بود، در عربستان وسیع که دریاها آن را احاطه داشت مردمانی مسکن داشتند که تماماً از نژاد سامی بودند. این شبه جزیره فقط در دو نقطه تمدنی پرورده بود، نجد در مرکز و یمن در طرف جنوبی غربی آن. باقی عربستان به واسطه دشت‌های بی آب و علف و کویرها مساکن مردمان صحراگرد بود و اینها پیوسته به طرف بابل و سوریه رفته و در آن صفحات استیلا می‌یافتند. جلوگیری از اینها در صورتی ممکن بود که دولتی تمام عربستان را در حیطه اقتدار خود درآورده و مهاجرین زیاد در آن بنشاند. این کار را نه پادشاهان قدیم می توانستن انجام دهند و نه هیچ یک از ملل عهد قدیم. پس از آن که راجب تمدن مردمان مختلف و بابل گفته شد، روشن است که چرا در عهد قدیم بابل را محل تلاقی مردمان و نژادهای گوناگون و اختلاط زبانهای مختلف می دانستن. تمام تاریخ تمدن بابل عبارت است از آمدن مردمان مختلف به این مملکت و استحاله آنان و اختلاط زبانها و ملل گوناگون در اینجا. دنیای کتاب صوتی.